آیا آمازون ممکنه تقسیم بشه؟ منظورم شرکت نه رودخونه. خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مروری کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که بامون هستید. حتما یادتون هست وقتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به سفر خارجی میرفت، خیلی دوست داشت راجع به اسرائیل صحبت کنه. اونم حرفای غیر منطقی، خلاف واقع یا حتی هولوکاست رو زیر سوال ببره. یادم همون زمان یه مقام اسرائیلی گفت اگر احمدی نژادی وجود نداشت، اسرائیل میبایست یکی درست کنه. اینقدر نفرت پراکنیای او برای وجهه اسرائیل در جامعه بین‌الملل و به خصوص در غرب خوب بود. این بارم استثنا نبود. روزنامه‌هایی که تا همین چند روز پیش مقاله‌های زیادی می‌نوشتند درباره عملکرد اسرائیل در غزه، انتقاد می‌کردند، خواهان توقف فروش اسلحه به اسرائیل می‌شدند، به یک باره چرخیدند و در عرض 24 ساعت از نیاز به حمایت بیچون و چرا از اسرائیل نوشتند و خواهان ادامه فروش سلاح به اون کشور. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی نه فقط کشورهای غربی رو، بلکه حتی بعضی همسایگان عرب رو پشت اسرائیل آورده. روزنامه‌ها خیلی مشابه هم به تحولات بین ایران و اسرائیل پرداختن، اخبار پوشش دادن، اما تحلیل‌ها عمدتاً حول یک محور اصلیه: آیا اسرائیل جواب میده و اگر میده چه نوع جوابی؟ گمانه‌زنی‌هام یه طیف گسترده‌ای بوده، از جواب نرم مثل بمباران اهداف مرتبط با ایران در منطقه و حملات سایبری تا جواب میانه مثل ترور مقام‌های نظامی و هسته‌ای تا جواب سخت مثل بمباران اهدافی در داخل ایران. هیچ مقاله رو ندیدم که از اسرائیل خواسته باشه همین الان جواب حملات ایران رو بده. حتی قریب به اتفاقشون خواستن که اسرائیل توصیه جو بایدن رو آویزه گوشش کنه که دست بالا رو داره، حمایت غرب رو داره، بهتره که از خودش خویشتنداری نشون بده. از اون طرف همه جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. اون رو حکومتی دونستن که فقط یک تهدید منطقه‌ای نیست، بلکه ثابت کرده که خطر جهانیه. راهکارهایی هم که برای مجازات جمهوری اسلامی ارائه کردن اونم طیف وسیعیه، از توقف صدور ویزا برای ایرانی‌ها و بیرون کردن عوامل حکومت از کشورهای غربی گرفته تا افزایش تحریم‌ها و تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران. اما سر این موضوع یه مقداری اختلاف نظر دیده میشه. هدف جمهوری اسلامی چی بود؟ آیا هدفش از این حملات آسیب زدن جدی به اسرائیل بود یا طوری حملات رو تنظیم کرده بود که خسارات زیادی وارد نکنه؟ بیشتر سمبولیک بود تا اسرائیل نیازی نبینه که پاسخ بده، ولی مقابل هسته تند حکومت و نیابتی‌های منطقه حفظ آبرو بشه، یا نه یه حمله واقعی بود که شکست بدی خورد و بیشتر بی‌آبرویی بود. اما خب مهم اینه که ارزیابی طرف مقابل چیه، و به نظر اسرائیلی‌ها فعلا دارن روی یک جنگ روانی کار میکنن. خواب و خوراک رو از مقام‌های جمهوری اسلامی گرفتن که اسرائیل کی و کجا و چطور جواب خواهد داد. اما اونچه که این هفته و تا اطلاع ثانوی جاش در روزنامه‌ها خالیه، جنگ غزه است، آوارگی میلیون‌ها فلسطینی از صدر خبرها. ولی درون روزنامه‌ها و سایت‌ها خبری بود شگفت‌انگیز. یک خبرنگار اسرائیلی محرمانه با شماری از افسران اطلاعاتی اسرائیل حرف زده و اطلاعاتی رو منتشر کرده که نور زیادی میتابونه بر این که چرا این تعداد فلسطینی غیر نظامی در جنگ غزه کشته شدن. سایت آمریکایی نیو ریپابلیک رو داشتم نگاه میکردم، این عنوان توجهم رو خیلی جلب کرد: ترسناکترین بخش در ارتش اسرائیل واحدهای کماندویی نیست، بلکه واحدی به نام بخش حقوق بین‌الملل در دادستان عمومی ارتش. بخشی که از چند وکیل و حقوقدان تشکیل شده. کارشون این نیست که بگن قوانین بین‌الملل درباره مثلا قواعد جنگ چی میگن، بلکه اونا چارچوب عملیات رو برای فرماندهان و همچنین برای سیاستمداران تعریف میکنن. به همین دلیل وقتی میشنویم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یا مثلا یوآف گالانت وزیر دفاع دارن میگن که ارتش غیر نظامیان رو عمدن هدف نمیگیره، در واقع منظورش اینه که خارج از چارچوبی که این عملیات تعریف شده غیر نظامیان هدف قرار نمیگیرن و در اون چارچوبه که تصمیم گرفته میشه که عملیات متناسب هست یا نه. متناسب از این لحاظ که ارزش یک اقدام نظامی رو در برابر احتمال آسیب به غیر نظامیان میسنجن. این مقاله میگه که اگر در گذشته برای مثال ارتش اسرائیل این تناسب رو 5 غیر نظامی در ازای یک شبه نظامی تعریف میکرد، این بار به ارتش اجازه داده شده بود تا از فرمول‌های 15:1 یا 20:1 استفاده کنن. یعنی برای کشتن یک شبه نظامی میشه تا 20 غیر نظامی رو کشت و هنوز اون رو متناسب تعریف کرد. و در مواردی اگر هدف یک فرمانده ارشد حماس بود تا 100 غیر نظامی هم متناسب محسوب میشد. یکی دیگه از دلایل مرگبار بودن این حملات استفاده از هوش مصنوعی بود. یکیش برنامه‌ای به نام لوندر یا گیاه استخودوس که کمک میکنه سربازا در عرض چند ثانیه اهداف رو شناسایی کنن. ارتش اسرائیل میگه لوندر فقط یک ابزاره و خود سرباز تصمیم نهایی برای شلیک رو میگیره. اما این اطلاعات محرمانه میگه سربازا چند ثانیه بیشتر فرصت نداشتن که تصمیم بگیرن و صرف این که هدف برای مثال یک مرد بود کافی بود تا او رو از پا بندازن. برنامه هوش مصنوعی دیگری رو که ارتش استفاده میکنه اگر نتایجش اینقدر مرگبار نبود اسمش میتونست شوخی تلقی بشه. برنامه به نام Where is your daddy یا بابات کجاست؟ این سیستم به اپراتور خبر میده که در چه زمانی هدف توی خونشه، چون راحت‌تر اهداف رو توی خونشون پیدا کرد تا توی کوچه و خیابون. اما در مواقع بحرانی و جنگی معمولاً همه اعضای خانواده منزلن و احتمالاً کنار هم پناه گرفتن و این دلیلی بود که همه خانواده با هم کشته می‌شدن، به خصوص در اون هفته‌های اول جنگ. و وقتی هم تعریف متناسب بودن 20:1 باشه، سرباز دیگه نگرانی هم نداره، چون بعید بیشتر از 20 غیر نظامی با هم توی یک خونه باشن. یکی دیگه از تاکتیک‌های ارتش اسرائیل مشخص کردن یک منطقه جنگی درون شهره، یک شعاع فرضیه که در اطراف مواضع واحدهای ارتش شکل میدن و هر چیزی یا هر کسی که ورود کنه هدف محسوب میشه. هیچ تابلویی هم وجود نداره که این محدوده رو مشخص کنه. به احتمال زیاد به این دلیل بود که 3 گروگان اسرائیلی که از دست گروگانگیرا فرار کرده بودن و پرچم سفید به دست داشتن و عبری هم صحبت میکردن وارد یکی از این مناطق شدند و در جا کشته شدند. اگه تا حالا از آمازون خرید نکردین، حتما اسمشو شنیدین. بزرگترین شرکت اینترنتی، ششمین تجارت بزرگ جهان. ارزشش داره به 2 تریلیون دلار میرسه، یه چیزی حدود 5 برابر اقتصاد ایران. بنیانگذارش جیف بیزوس وقتی این شرکت اینترنتی رو راه انداخت برای فروش کتاب بود. او اسم آمازون رو انتخاب کرد. خودش میگه توی دیکشنری دنبال یک لغتی بود که با حرف A شروع بشه. چشمش به آمازون خورد و با خودش گفت چرا که نه؟ او هم میخواد مثل رودخانه آمازون به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. این ماه کتابی روی دکه ها میره به نام جنگ همه چیز، تلاش بیرحمانه آمازون برای تصاحب جهان، نتیجه مصاحبه با صدها کارمند فعلی و پیشین و رقبای آمازون و همچنین اسناد و مدارک داخلی. چند روزنامه در آمریکا و بریتانیا بخشی از این کتاب رو منتشر کردن. مثلا الان میدونیم که درخواست جیف بیزوس از مدیراش همیشه این بوده که آمازون نباید یه سایتی باشه که مردم فقط هفته یکی دوبار میرن توش یه چیزی بخرن. باید انقدر اهمیت پیدا کنه که با زندگی روزانه مردم عجین بشه. و اگه در کشورهای زندگی میکنین که آمازون فعاله، میدونید منظورش چیه وقتی میگه آمازون باید به یک عادت روزانه تبدیل بشه. تقریبا هرچی نیاز داری توش پیدا میکنی. به قول معروف از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. بعضی وقتا صبح سفارش میدی، شب در خونه است. آمازون هر تجارت و کسب و کاری رو که سودآور بوده خواسته، توش رفته و انقدر موفق شده که در بسیاری از موارد اون شرکت یا اون مجموعه از کسب و کارها به ورشکستگی کشونده شدن. از تعطیلی بسیاری از کتاب فروشی‌ها شروع شد، بعد اسباب بازی فروشی ها، خرازی، مغازه های نوشته افزار، فروشگاه های ابزار آلات، سی دی، ویدئو، مواد غذایی و لباس. تو نتفلیکس فیلم میبینید تو اکوسیستم آمازونه، چون نتفلیکس از خدمات وب آمازون استفاده میکنه. فیلم های جیمز باند رو تماشا میکنید توی فضای آمازونید. کپی رایت یا حق انحصاری جیمز باند با شرکت MGM که صاحبش آمازونه. تمرکز آمازون فقط به ورود به فضای دیگر تجارت ها و کسب و کارا نیست، بر فضای کاری کارکنانش هم احاطه داره. نظارتی دقیق بر همه چیز، حتی میدونه راننده هاش با چه سرعتی رانندگی میکنن، با یا مقررات رو رعایت میکنن یا نه. این رو خود آمازون انکار میکنه، اما کارمنداش تایید کردن که شرکت عمدن بین بعضی از اونها رقابت ایجاد میکنه و بعد بر اساس نتایج اون رقابت اونها رو رتبه بندی میکنه. هر سال 6% از کارمندایی که پایین ترین کارایی رو داشتن اخراج میکنه. با همه توانش هم از تلاش کارگرا برای تشکیل اتحادیه جلوگیری میکنه. قدرت آمازون در حدیه که از بریتانیا تا اتحادیه اروپا و حالا آمریکا دارن بررسی میکنن که آیا آمازون داره قوانین ضد انحصار رو نقض میکنه، و اگر داره نقض میکنه شاید لازمه که تقسیمش کنیم و چند تکش کنیم. آمازون خودش میگه ناقض قوانین ضد انحصار نیست، چون خیلی از کالاهایی که میفروشه فروشندگان سالس دارن اونها رو روی سایت آمازون میفروشن و اونها مستقلن و قیمت هم پایین نگه داشته میشه به خاطر رقابت. ولی منتقدا میگن اتفاقا نه تنها قیمت ها بالا رفتن، بلکه این فروشنده های سالس مستقل نیستن. خیلیشون هم میترسن که آمازون هر وقت دلش بخواد با یک تغییر در الگوریتم فروش یا برتری دادن به تبلیغات یک رقیب اونا رو از نون خوردن بندازه. اما به نظر جف بیزوس خیلی هم نگران نیست. او که با 200 میلیارد دلار دارایی دومین فرد ثروتمند جهانه، فعلا بیشتر وقتش رو با نامزدش روی کشتی تفریحی 500 میلیون دلاری می‌گذرونه. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه هاست، ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها. دونستنشون بد نیست، اما لزوماً بالاتر از خبر نیستن. یک مرد هندی به نام عبدالرحیم برای یک خانواده در عربستان سعودی کار میکرد. رانندشون بود و یک روز فرزند 15 ساله اونها رو که به دستگاه پشتیبانی زندگی متصل بود با ماشین بیرون میبره. اما در این رانندگی دستگاه قطع میشه و فرزند خانواده جونش رو از دست میده. این مرد 14 سال در زندان میمونه. خانواده راضی به بخشش نمیشه ولی قبول میکنه از اعدام صرف نظر کنه اگر 4 میلیون دلار آمریکا دیه بگیره. عبدالرحیم از اهالی ایالت کرالا در جنوب غرب هنده. خبر به خونه که میرسه، مردم کرالا کوچه به کوچه و از طریق شبکه‌های اجتماعی یک کارزار جمع‌آوری پول راه میندازن و 4 میلیون دلار جمع میکنند و او رو که قرار بود همین هفته اعدام بشه نجات میدن. اگه فرزند شما زیر 16 سال داره و دم به دم وارد شبکه‌های اجتماعی میشه، نظرتون درباره ممنوعیت فروش موبایل هوشمند به اونا چیه؟ تو یک نظرسنجی تو بریتانیا حدود 60% پدر مادر گفتن بهتر دولت فروش موبایل هوشمند رو به بچه‌ها ممنوع کنه. دولت هم یه طرحی در دست داره که اگه تصویب بشه فروش موبایل هوشمند به زیر 16 سال رو ممنوع می‌کنه، اما نمی‌خواد سر خود این کارو کنه. به زودی قراره با پدرمادرها، فعالان کودک و کارشناسان حوزه سلامت روان مشورت کنه. در بعضی ایالت‌های آمریکا محدودیت‌های مشابهی وجود داره. مثلا در فلوریدا زیر 14 سال بچه‌ها نمیتونن حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی داشته باشن. تا بین 14 و 16 فقط با اجازه پدرمادر میتونن. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر مایل بودید مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.